بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در قواعد من النساء بود که قرآن مجید میگوید اینها حجابشون تخفیف داره نسبت به زنان دیگر، و گفتیم کمتر فقها سراغ این رفتن و عده محدودی درباره این فرض سخن گفتن. کلامی نقل کردیم از راوندی، کلام دیگری هم جامع المقاصد داره. کلام جامع المقاصد خوندم نخوندیم؟ جامع المقاصد جلد 12 صفحه 34 ایشون میفرمایند ولو کانت عجوزن فقد قیل انها کشابه، فقد قیل انها کشابه. عجوز با شابه هیچ فرقی ندارد. چرا؟ لان الشهوات لا تنضبط، یعنی علاقه مندی های اشخاص یه قانون دقیقی نداره. یه کسی ممکن است شاب خوش نیاد و به عکس به القواعد علاقه داشته باشه. این شعبات لا تنضبط، بلی آدم هایی که اشکالات روانی دارن. وحیه محل الوطیه، یعنی قواعدم می توانند محل الوعت باشند. وقد قال علیه السلام، کی گفته معلوم نیست، یکی از معصومین مثلا، لکل ساقطتن لاقطه. این یه ضرب المثلی هست، لکل ساقطتن لاقطه، ساقطه و لاقطه، یعنی هر چیزی کسی دور بیاندازه به درد یک کسی میخوره ورش میداره. و چنون نیست که شما خیال بکنید اینها به درد نمیخوره، بله هر چیز که خاراید روزی به کار آید. البته این ضرب المثل در کلام معصوم باشه در مورد قواعد وارد نشده. ایشون میخوان از اون کبرای کلیه استفاده کنند، کل ساقطتن لاقطه. خب ما تعجب میکنیم کی این حرفو زده؟ این آیا اجتهاد در مقابل نص نیست؟ خب قرآن مجید با صراحت میگه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون فلیس علیهن جناحٌ ان یضعن. استثناء شده از مسئله حجاب، فقط قیل انه کس شابه، کم چه حرفی زده؟ و چه کسی میتواند در مقابل صراحت قرآن مجید اجتهاد کنه؟ اجتهاد در مقابل نص غلطه، مخصوصا نصی که کتاب الله باشه. ثم قال والاقرب، چرا اقرب بگیم؟ مسئله اجمالش از مسلماته. والاقرب وفاقا للتذکره ان المراد اذا بلغت في السن، به سنی برسد الی حیث تنتفی الفتنه، الی حیث تنتفی الفتنه غالبا بالنظر الیها، به جایی رسیده که غالبا اسباب وقوع در معصیت نیست. یجوز و نظرها، جایز است نگاه بهش کردن در این حال. بعدم استدلال کرده مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، استدلال کرده به عدم المقتضی للحرمه و به آیت شریفه، به عدم المقتضی للحرمه مقتضی نیست چون اسباب گناه نمی شود، و به آیه شریفه. به هر حال این تعبیر و این برخورد با چیزی که منصوص در کتاب الله هست برخورد خیلی جالبی به نظر نمی رسه. رضوان خدا بر این بزرگان باد. بهترین است که بگیم مسئله مسلم است و در مقابل نص نمیشه اجتهاد کرد. قیل کشابه، میدونم قرآن میگه لیست کشابه، شما میگی کشابه، قرآن با صراحت میگه مثل شابه نیست، استثنائه. مرحوم تذکره هم همین بحث رو داره، شبیه همینه، یعنی جامع المقاصد از تذکره گرفته، نه این از تذکره از جامع المقاصد گرفته باشه. در جلد دوم تذکره چاپ قدیم صفحه 574، نمیدونم چاپ جدیدی هم داره یا نداره، ندیدیم ما، صفحه 574 چاپای قدیم، اونم همینه، فقط قیل انها کشابه و معلومش یا المقاصد از ایشون گرفته. بعدم همون استدلال و همون بیان انتفاع فتنه و همون شهوات لا تنضبط و همون حرفایی که ایشون زده تقریبا این عبارتی جامع المقاصد. تقریبا بله، خب اینا که تلازم عرفی داره. خب پس چرا گفتن کشابه، یعنی همه چیزش مثل شابه است، یعنی شابه حجاب باید داشته باشه، قواعدم باید حجاب داشته باشه. بله، به هر حال این خلاصه یه بحثی است که از نظر اقوال داریم. بله، خیر لهم غیر از این است که فتوا بدیم به وجوب. اجازه بفرمایید از نظر اقوال مسئله کمتر به سراغش رفتن، ولی اینهایی که به سراغش رفتن همشون فتوا داده ان به اینکه اجمالا قواعد یا حالت استثنایی دارن، و شاید به همین دلیل هم هست که مرحوم آیت الله عظمای خویی در مستند شرح عروه ایشون میگه لا خلاف فی المسئله، با اینکه کمتر کسی متعرض شده ولی لا خلاف میگه، یعنی اونهایی که متعرض شدن مخالفت نکردن، لا خلاف ایشون به این معنی. بریم سراغ ادله. اساس در این مسئله آیه شریف است که آیه 60 سوره نوره، و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. آخر آیه می فرماید و ان یستعففن خیر لهن لهن و الله سمیع علیم. در این آیه از سه جهت بحث. اول اینکه قواعد کیا هستند. سه تا احتمال داده شده. القواعد از کردیم جمع القاعد نه قاعده، چون صفات مختصه به زنان است، مذکر و مؤنث درش نمیارن. یه احتمال قعود عن الحیضه، یک احتمال قعود عن الولاده است، یه احتمال قعود عن نکاحه. سه احتمال ده. البته این سه احتمال متقاربه، هرچند متلازم نیست. قعود عن الحیض با قعود عن الولاده با قعود عن نکاح قریب الافقه، ولی نه. بسیارن زنانی که 50 سنه دارن در این حال هم یرجون نکاحنن، از کار افتاده از نظر نکاح نیستن. خوب دقت کنید، قید لا یرجون نکاحن که ذیل آیه آمده، بنابر تفسیر اول و دوم قید احترازی است و بنابر تفسیر سوم قید توضیحی است. درست همینطوره؟ اگر قعود عن الحیض باشد یا قعود عن الولاده باشه، اللاتی لا یرجون نکاحن قید احترازیه، زیرا زنانی که قعدوا عن العاده یا قعدوا عن الولاده، اینا بعضی هاشون یرجون نکاهنن، بعضی ها لا یرجون نکاهنن، بنابراین قید احترازی میشه. اما این گفتیم قعود عن نکاهه، لا یرجون نکاهن قید توضیحیه، در واقع تفسیر قواعده. و القواعد من النساء تفسیرش چیه؟ اللاتی لا یرجون نکاحن. حالا علی کل حال، چه قعود عن الولاده و العاده باشه، چه قعود عن نکاح بوده باشه، با آمدن جمله اللاتی لا یرجون نکاحن نتیجهش یکی خواهد شد. سوا اون کان قیدن احترازیان او قیدن توضیحیان، بالاخره نتیجه چی شد؟ لایرجون نکاحن باید باشه. خب لایرجون نکاحن چیه؟ یعنی لایرجون نکاحن به خاطر سنشان یا به خاطر قیافهشون، که اگر نسائی بوده باشند و در سنین جوانی و اما به قدری بد قیافه باشند که لایرجون نکاحن، آیا اونام داخل در این حکمن؟ نه، ظاهر این است که به حسب سن. خب لایرجون یعنی به حسب الغالب یا مطلقا لایرجونه؟ ظاهرش این است غالبا لایرجونه. حالا یه فردی پیدا بشود لکل ساقطت لاقطه بوده باشد، و به همچین کسی علاقه داشته باشن اون معیار نیست. یا آدمی باشه، یا بیمار باشه، یا سالم باشه، یا به خاطر خدا باشه، یا به خاطر شرف و کرامت اون خانواده باشه، این داخل در یرجون نکاح هم بشه. نه، اینا معیار نیست. ظاهرش این است به حسب قالب طبع، طبع اکثریت، علاقه به نکاح به چنین مرعی ندارد. آیا یه سن معینی داره این؟ بگیم 70 سال، 80 سال، 60 سال. ظاهر این است که نه، یختلف و اختلاف اشخاص. اشخاصی هستند در سنین بالا هم ممکن است به واسطه حفظ و صحه و ورزش و جهات مختلف آدم بیغم و غصه ای هست، تراوت خودش حفظ کرده. آیا چون این 70 سالشه با اینکه تراوت 40 ساله داره اینم لایرجون نکاحنه؟ یا یختلف و اختلاف اشخاص؟ انصاف این است که یختلف و اختلاف اشخاص. بله، غالباً. ولیکن این غلبه که میگیم یه فرد هست که غالباً یرجونه است، یعنی تراوتی داره که اغلب حاضرن با این ازدواج کنن. این نمیشه جز قواعد بشماریمش. اما اگر نه، به حالتی هست که غالب مردم رغبت در نکاح او ندارن، ولی افراد قلیلی رغبت کنن، این معیار نمیشه. آیا اگر رغبتی، حالا بین همه اینا فروعی است که در اینجا بعضی ها جدا جدا شمردند و من همه اینا ها رو در ذیل همه میگم که معطلتون نکنم، آیا اگر مرعی هست که رغبت در نکاحش دارن، لماله ها اموالی داره، یا لجلالت بیته ها از بیوت آبرومند، اول قدرت ها این دختر فلان سلطان و شیخ عشیره و رئیس قبیله و به خاطر نفوذ و مقام اجتماعیش، یرغبون فی نکاحها لکمالها علم داره، لمالها مال داره، لنفوذها نفوذ داره. آیا آیه ناظر به این هاست یا ناظر به معیارهایی است که علاقه به جنس مخالف رو ایجاد می کند؟ معیارهای ازدواج، معیارهای جنسی، کدامشه؟ اون مال و کمال و جلال و اینها رو هم می گیره؟ بله؟ بسیار بعیده. لایرجونه یعنی به واسطه این که سنش و اندازه شده که اون جاذبه جنسی را از دست به کلی داده، نه جاذبه مالی و جاذبه علمی و کمالی و جاذبه جلال خانواده. نه، اینا معیار نیست. و هاکذا ممکنه مکانها فرق کنه. در بعضی از امکنه همین که به 50 سال برسد احدی به سراغش نمیاد، ولی در بعضی از بلاد نه، اینطور نباشه. 50 سال، 60 سال ممکنه، امکنه ممکنه فرق کنه، ازمنه ممکنه فرق کنه، خیلی فرو اینجا در میاد. ما میگیم معیار این است که اون جاذبه نکاح و جنسی را برای غالب از دست داده باشد. این میشه لایرجون نکاحن. اون وقت لیس علیه نجناحن ان یضعن ثیابهن. بله میگن بگید یختلف و اختلاف الاشخاص، همیشه وقتی این قیود میاد میره روی غالب. قیودی که در آیات روایات در این گونه موارد است ناظر به غالب، ناظر به فرد فرد نیست. و لذا یزعن سیابه ها، نه برای همه یزعن سیابه ها، نمیشه بگیم لکل فردن یزع سیابه ها، نسبت به این یزع و نسبت به اون لا یزع، این نیست. مسلم ناظر به غالبه. خب پس بحث اول رو دقیقا دانستیم ابعادش رو. لایرجون نکاحن و قواعد کیا هستند؟ بله علاقه او معیار نیست. لایرجون نکاحن یعنی سراغشون نمیان، یعنی لا ینتظرون، سراغشون نمیدن. حالا درباره مردان هم هست، راجع به مردانی هم که لایت جون نکن، اونم میرسیم بهشون صحبت میکنه. و اما نکته دوم، اجازه بدین این خیلی بحثش طولانی شد. و اما ناحیه دومی که یه بحثی داریم اونو بعد اجازه بدید بگم، که اگر این برای غالب لایرجونه است، اما برای دو نفر سه نفر یرجونه است، خصوص اون دو سه نفر چی؟ اونا حق دارن نگاه کنن؟ اون یه بحثی است که جدا باید بحث کرد. حالا ما داریم آیه را علی اجمالها بحث میکنیم که اگر نسبت به غالب لایرجونه هست، این مصداق آیه شریف هست. حالا اون دو سه نفری که یرغبون فی نکاح ها، اونا چی کار بکنن؟ اون بمونه. میدونم، یعنی یرجونه که بیان سراغشون، یعنی یرجونه که راغبین بیان، معنی یرجونه اینه. و اما ناحیه دوم که باید بحث کنیم، این از سیاب در اینجا یعنی چه؟ سیاب جمع یعنی همه لباساشون، یعنی به استثناء العوره همش. تعجب این است بعضی ها اجازه دادن، و این خیلی احتمال ضعیفه. این مسائل یه انصرافی، یه عرفی، یه عادتی. کدام مرأه است به هر سنی برسد لباس های زیرش را هم جلو نامحرمان در بیاره؟ در هیچ مذهبی نیست، در هیچ مکتبی نیست. این چه احتمالی دادن؟ بعضی از بزرگان متاسفانه این احتمال دادن که عام تمام سیاوار میگیره. این یه احتمال که مراد از سیاب تمام سیاب ها باشه به استثناء لوه. این احتمال که بسیار ضعیفه و قطعا آیه منصرف از این. ولو سیاب جمعه، مرحوم آیت الله عظمی خویی در همین مستند میگه این جمع که هست به خاطر جماعت نسائه، هر کدومشون یه سیاب داشته باشن میشه سیابهن. خوب دقت کنید، یه مسئله ایست خیلی جا در فقه پیش میاد. وقتی میگیم این آیون با بچه هاشون بیان در اون دعوت میهمانی، ممکنه هر کدام یه بچه داشته باشن، اما وقتی میگه با بچه هاشون، چون جمعیتی هستن آقایون، بنابراین بچه ها رو جمع میبندیم، به خاطر اینکه مدعوین جماعتن، هر کدام یه بچه داره میشه بچه ها. اما یه وقت نه، بچه های متعدد هر کدام دارن، جمع گاهی به خاطر جمعیت گاهی نه. حالا سیابهون که جمعه، یعنی مجموع لباس های هر یه نفر یا مجموع لباس های جماعت؟ مرحوم آیت الله خوی میگه نه، این ناظر به جماعته، ممکنه هر کدام میرسیم جلبابشون برداره، فقط منتها مجموع نیست و مجموع سیاب. در حالی که من این احتمال رو خلاف ظاهر میبینم، سیابهون نه یعنی کل واحد این سیابهون نه، حالا جماعته، اینم مثل این است بگن آیون با بچه هاشون بیاد، یعنی کل واحد با بچه هاش، خواه یکی داشته باشد یا ده تا داشته باشه، کل واحد با سیاب. ما ظهور لفظه، ظهور لفظه، هیچ دلیل نداریم جز ظهور عرفی، از چیزهایی که بحث بر نمی داره، یکی این است، ما میگیم ظهور داره در این معنا، شما میگی ظهور در اون معنا داره، هر کسی به وجدان عرفیش مراجعه میکنه، ما میگیم به وجدان عرفی مراجعه میکنیم، سیاب یعنی همه لباساشو، منتها چون چنین چیزی در خارج وجود نداره و عرف عادتی نیست، ما نمیتوانیم بگیم واقعا تمام سیاب ها، یعنی سیابی که متعارف هست میشود در مقابل دیگران بردارن. این یه اعتماد. اعتماد دوم این است که بگیم فقط جلبابه، سیابهون جلابیبه، چیز دیگری نیست. حالا جلباب چیه؟ اونم دوباره بحثش میکنی، چادره، نیمه چادره، مقنعه بلند است که بعضی ها میگن سر و پشت گردن و سینه ها رو میپوشانده، آیا ملحفه است، چیزی که به خودشون میپیچیدن که مثل چادرهای امروز ما میشه؟ کدامه؟ میرسیم به معنی جلباب. بعضی ها گفتن سیاباهان نه فقط جلبابه، بنابراین چادر ورشت. اعتماد سوم این است که مقنعه است، جلباب و مقنعه، جلباب رو میتونه برداره، مقنعه هم میتونه برداره. اعتماد چهارم این است خمار رو هم میتونه برداره، که نه سه چیز داشتن اونایی که حجاب کامل داشتن، خماری، مقنعه، جلبابی. امروز زنان خیلی مؤمن دو چیز دارن دیگه، یه مقنعه دارن، یک چادر دارن دیگه، بیش از این نیست، اما معلوم میشه اونها فراتر از این بوده. احتمال هم داره که هر سه باشه، یعنی خمار رو برداره، مقنعه رو برداره، جلباب هم برداره. اینا اقوال متعددی هست که در معنی آیه داده شده است. مرحوم طبرسی در مجموع البیان تمام این احتمالات رو گفته، و عجب این است که انتخابی هم نفرموده. از عبارت عروه، خب دقت کنید ریزکاری های بحثو، از عبارت عروه و عبارت بعضی دیگر استفاده میشه که خمار رو هم به کلی بر نمی داره. داره بعض و شعر یزعنه عقب میکشه، نه اینکه بعد میداره، و بعض و شعر قسمتی از موها اگر رو سری رو برداره که تمام موهاست. این بعض و شعر چیه؟ معلومشه یزعنه رو معنی کردن عقب بکشه، نه به کلی برداره. ولیکن الانصاف، ما کار به روایت آینده نداریم، روایات انشاءالله میرسد و تفسیر میکنیم روایاتو، اما ما باشیم این آیه ظاهرش این از تمام لباسهایی که متعارفه میشه بردارن، همش ظاهرش این است که هر سه رو میتونه برداره، هر چهار رو میتونه برداره، یعنی هر سه، یعنی جلباب و مقنعه و خمار، تمام موها. اللهم الا یقال به این که معمول نیست هیچ پیر زنی سر برهنه باشه. ولی ظاهر آیه این است که میگه اشکالی نداره سر برهنه بودن، و یه مقداری از ذراع، و یه مقداری از ساقه ها، یه مقداری از گردن و یعنی خود گردن و سر، و مقداری از ذراع، و مقداری از ساق پا، چون اگر اینا رو بردارن بله اینا میشه، و خودش میماند و درعش، اون پیراهن واسعی که پوشیده با پیراهن میتونه ظاهر بشود. ما باشیم آیه شریفه، من تصور میکنم از آیه شریفه یه معنای عامی در حدود متعارف میتوانیم بفهمیم، و زائد بران بله، البته عمل نمیشه بر این، به ذیل عمل میشه، ان یستعففن خیر لهن. نه، ما دیدیم پیر زنان حجابهاشون خیلی سفت و سخت تر از زنان شاب هستن، بعضی هستن در جوانی بله بیبندوبارن یا خیلی دقت نمی کنن، اما وقتی که سن و سالی گذشت حتی وچو کفین رو هم می پوشانند و پوشیه می زنند و اینها. حالا این عادت نساء مؤمنات بعضی این چنین هست، ولی قرآن این چنین نمیگه، شابات رو میگه اونها باید بیشتر رعایت کنن نسبت به قواعد من النساء، کار آسان تر است. و اما ناحیه سوم هم اجازه بدید من این بحث رو باید آیه رو تمام کنم، روایات بمونه انشاءالله. آیه یه بحث سومی هم داره، غیر متبرجات بزینه یا زن سیابهان، اما غیر متبرجات. در تفسیر این جمله کشاف دو تا احتمال داره، زمخشری در کشاف، بعضی هم دنبال کلام زمخشری در کشاف رو گرفتن، تبرسی هم دنبال بحث ایشونو داره. یه احتمالش این است که غیر متبرجات معنیش غیر مظهرات لزینه، یعنی زینتشونو اظهار نکنن. بنابراین اگر جلباب و مقنعه و چه و چه برمیداره گردنبند نداشته باش، گردنبند زینت پنهانه، اینو نباید داشته باش، گوشواره نباید داشته باش، دستبند نباید داشته باش، غیر مظهرات لزینه، زینت رو اظهار نکنه، یا این زینت ها بردار. یه معنا. تفسیر دوم این است که غیر قاصدات، بله عبارت رو بخونم این عبارت. غیر قاصدات بالوضع التبرج، قصد تبرج ندارن، قصد اظهار زینت ندارن. فرقش با قبلی چه میشه؟ اولی میگه این زینت های مخفی رو ظاهر نکنن، بردارن. دومی میگه زینت های مخفی ظاهر میشه بشه، اما این قصدش خودنمایی نباشه. قصدش خودنمایی نباشه. چی؟ قاصدات، قصد غیر قاصدات از ماده قصد، یعنی نیتش خودنمایی نباش. کدام یک از این دو معنی هست؟ نه، غیر متبرجات فعلی هست اسناد به اونها داده شده، یا به معنی غیر مسراته یا به معنی غیر قاصداته. به هر حال اجازه بدید آخر وقت من تمام کنم. اون چه ما از آیه میفهمیم همون معنی اوله، یعنی اینها تبرج به زینه نکنن، زینت های مخفیشونو ظاهر نکنن. حال پیرزنی هست، اجازه بهش دادیم که حجابشو کم کنه، اما گردن بند و گوشواره و دست بند و زینت آلات مخفی نمایان بکند اینها، نه، باید تزین نکنه و اون زینت های مخفی را آشکار نکنه. ما آیه رو من های روایات تفسیرش رو فهمیدیم. انشاءالله فردا میریم سراغ روایات. روایات عمدتاً در باب 110 از مقدمات مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.